شبکه‌ی رادیویی جوان. شنیده می‌شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان. سلام به همگی شما مردم شریف و دوست داشتنی ایران، علاقمندان به ارزش و برنامه دو تیشه رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم، با تمام افتخار خدمتتونم تا ساعت 5 بعد از ظهر. می‌خوام در مورد اتفاقات ورزشیمون سعی می‌کنیم که تو این فاصله نیم ساعته که داریم گپ و گفتی بزنیم با هم دیگه، ببینیم اوضاع احوال ورزشمون از چه قرار هست. دیشب تیم گامبا اوزاکای ژاپن در فینال مسابقات لیگ قهرمانان آسیا موفق شد 1-0 سر عربستان رو شکست بده و به مقام قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا بکنه. همین شکست در واقع باعث این شد، حتی تاثیرات دیگه هم در این موضوع وجود داشت که ما رو به در واقع جایگاهی برسونه که بتونیم برای فصل 2027-2028 تعداد سهمیه هامون رو 3 تا کنیم در لیگ نخبگان و یه سهمیه هم که در لیگ 2 آسیا خواهیم داشت انشاءالله. حالا در موردش مفصل تر صحبت خواهیم کرد که ماجرامون از چه قرار هست. اسامی 30 بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون هم اعلام شد. آقای امیر قلعه‌نویی دیگه ناچارن اون قربال تیم ملی رو تکون داد و 30 نفره اردوی ترکیه رو معرفی کرد. طبق همه لیستای قبلی که مربی‌ها داده بودن یه سری در واقع نقدها وجود داشت. یه سری‌ها گفتن آقا این بازیکن چرا هست، اون بازیکن چرا نیست. همیشه این داستان وجود داشته دیگه، از اون زمانی که من یادم میاد همیشه در مورد لیستایی که تیم ملی داشتن حرف و حدیث زیاد بوده. بلافاصله آقای حسین عبدی اومد سرمربی تیم امید، اون 37 بازیکن رو برای تیم المپیک انتخاب کرد. نفرات بسیار خوب، نفرات بسیار شایسته، آینده دار که تک تکشون رو وقتی که نگاه کنین، اونایی که اطلاعات فوتبالیشون بالا باشه میدونن که این بازیکن‌ها در صورتی که بهشون توجه بشه و ان شاءالله زیر بال و پر تیم ملی قرار بگیرن، میتونن که آینده فوتبال ایران رو تضمین کنن. خب اون جلسه مهمی که دیروز در ترکیه برگزار شد بین مسئولین فیفا و آقای مهدی تاج، خدمتتون عرض شود که دوستان گفتن که جلسه بسیار خوب و پرباری بوده، جلسه بسیار مفیدی هم بوده و خروجی بسیار خوبی هم داشته. در مورد جزئیاتش هیچ حرفی نزدند، فقط به این که تیم ملی فوتبال کشورمون انشاءالله با قدرت در رقابت‌های جام جهانی حضور پیدا خواهد کرد صحبت شده، چیز دیگه‌ای اضافه تر حرف و حدیثی نداشتیم. ما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما به هر حال یه سری تضامین رو از فیفا خواسته بودیم، یه سری نکاتی بوده که به هر حال جزء دغدغه‌های ذهنی مدیران فدراسیون فوتبال اون بوده که عرضم حضورتون که در این زمینه توضیحی ندادن و فقط اعلام کردن که این جلسه به خوبی برگزار شده و مشکل دیگه‌ای برای تیم ملی فوتبال کشورمون وجود نخواهد داشت. حالا ما فعلا مسئله در واقع ویزاها رو داریم، فیفا باید در این زمینه توضیحات لازم رو بده که ببینیم واقعا برنامه‌شون به چه صورتی خواهد بود. فعلا تا اینجایی که در خدمتتون هستیم و داریم با هم صحبت می‌کنیم، ما مشکلی از بابت حضورمون در جام جهانی به امید خدا نخواهیم داشت، ولی بقیه مسائل رو حالا دوستانم در فدراسیون توضیحات لازم رو خدمتتون خواهند داد. آقای پیمان چینی‌سا سلام، روزت بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما ای بابازاده عزیز و سلام تمام شنوندگان قربانی داشتی شما رادیو جوان، عصرتون بخیر. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب از این جلسه شروع کنیم که به هر ترتیب فکر می‌کنم که این اتفاق خوبی بود برای ما، حالا منتظر بودیم تا ببینیم که به هر ترتیب این جلسه به چه صورتی برگزار میشه، خروجیش چیه، ولی یه چیزی که حالا بیرون اومده ظاهرا همه چی مثبت بوده. آقای ماتیاس گرافستروم دبیرکل فیفا در این مورد توضیح داده. بله
آره، شب گذشته جلسه برگزار شد بین دبیرکل فدراسیون دبیرکل فیفا و آقای تاج و هیئت همراهی که با آقای تاج و دوستان فیفا بودن. این جلسه خوب ظاهرا برگزار شده و چیزی که سایت فیفا در واقعش مطالعه می‌کردم این بود که دو طرف راضی بودن و گفتن جلسه سازنده و خوبی بوده. آقای تاج هم گفتن که ده شرطی که ما داشتیم واسه رفتن به جام جهانی و با فیفا مطرح کردیم و پذیرفتن و گفتن که انجام خواهند داد. حالا باید ببینیم به چه صورت میشه. دیگه چیز خاصی از اون جلسه بیرون نیومده، هرچی که اومده فعلا همیناست. ولی خب اتفاقات 24 ساعت گذشته یه جورایی ما رونالدینیوی رکب خوردیم از دوستان فدراسیون. قرار بود 11 خرداد لیست نهایی تیم ملی بیاد. شب گذشته لیست تیم ملی رو دادن بیرون و 30 بازیکن راهی جام جهانی شدن. نکات مختلفی داره این لیست تیم ملی. همونجوری که شما اشاره کردید، همیشه به لیست‌های تیم ملی انتقادهای زیادی بوده و هر سال با کاری داشت نداریم. میانگین سنی تیم ما همچنان بالاست و به این زودی ها هم نمیتونه درست بشه و ها زمان میبره. 28 ساله میانگین سنی تیم ملی فوتبال ما در جام جهانی. ولی یه نکته خوب اینه که ما چند تا جوون رو در این تیم ملی داریم، 5 تا ملی پوشی که میتونستن در تیم المپیک با تیم امید ما بازی کنن، حالا با تیم ملی بزرگسالان راهی جام جهانی میشن، از جمله محمد خلیفه، دانیال ایری، کسرا طاهری، رزاقی‌نژاد و امیرحسین محمودی که خیلی هم خوب کار کرد تو بازی دوستانه‌ای که دیدیم از تیم ملی. به هر حال قرار این 5 نفر هم با تیم ملی عازم بشن. دو نفر از این جوونا هم خط خوردن همون شب گذشته، مسعود مهاجری و پوریا شهرآبادی خط خوردن که مستقیم اضافه شدن به تیم ملی امید و یه نظر حسین عبدی قرار تمریناتشون رو از فردا روز دوشنبه قرار پیگیری کنن و ادامه بدن. رفتن تیم ملی امید. درباره لیست تیم ملی امید هم بخوایم تکمیلی صحبت کنیم، اینه که لیست تیم ملی امید همونجوری که شما گفتید 37 نفر دعوت شده و 6 نفر هم ما لژیونر داریم در تیم
بله.
امیدمون.
سایت گل اومده و اقدام کرده به در واقع شانس تیم‌های حاضر در جام جهانی برای کسب مقام قهرمانی، که در واقع تیم ملی فوتبال اسپانیا با 16.3% شانس به عنوان تیمی که بیشترین شانس قهرمانی رو داره انتخاب شده و معرفی شده. بعدش فرانسه
هست با 12.3% تیم‌ها
هست. آره دقیقاً، با فرانسه با 12.4% دوم، انگلیس با 11.3 سوم، آرژانتین، پرتغال و برزیل جالبه که با 6.1 تو جایگاه ششم قرار گرفت و آلمان هفتم. نکته جالبش اینه که تیم ملی فوتبال ایران در رتبه 27 هست در واقع این جدول، که 0.3% در واقع شانس براش در نظر گرفته شده. و دیگه مابقی تیم ها از 44 تا 48 هم که از شبکه قطر و عربستان سعودی و عرضم حضورتون که هایتی و دیگه تیم های این شکلی هستن که همشون تقریبا میشه گفت صفره دیگه.
آره، ما طبق نظر ما طبق این آمار تقریبا وسطای این جدول قرار داریم.
آره،
و انتظار هم داریم و اینکه وسط جدول قرار داریم حداقل یه مرحله دو مرحله بتونیم بالا بریم ان شاء الله به امید خدا شرایط فراهم باشه. امکانش هست با توجه به اینکه تیم سوم هم تحت این شرایطی صعود میکنه از گروهش، به هر حال میشه و شدنیه. امیدواریم که هرچه اتفاقی هست رقم بخوره. با یک با بیشتر از 3 بازی از تیم ملی در جام جهانی ان شاء الله ببینیم امسال. کسرا طاهری هم حالا صحبت از جوان ها شد، جوان ترین بازیکنیه که با تیم ملی عازم آمریکا میشه با 19 سال سن. آرزوی موفقیت میکنم به کسرا طاهری عزیز و تمام جوان ها و اساتید تیم ملیمون که به هر حال یک رقابت‌های جهانیه و بزرگترین رقابت جهانی فوتبال هست و خب بعد ببینیم چه چیزی حدود فکر کنم 26 25 روز دیگه جام جهانی قرار آغاز بشه.
بله خدمتتون عرض شود که و اینکه سه تا سهمیه مستقیم لیگ نخبگانمون هم دیگه قطعی شد، سه تا نخبگان یه دونه لیگ قهرمانان دومون قطعی شد برای فصل 27-28، یعنی دو فصل دیگه که انشالله به امید خدا اونجا خیالمون از جهاتی راحت خواهد بود. این هم به واسطه امتیازات خوبی که تیم تراکتور به دست آورد، البته سپاهان در کنارش به همین صورت، استقلال به همین صورت، و جمع این امتیازها و البته شکست در واقع تیم‌های عربی باعث این شده ما شرایطمون تو این رویداد به این صورت باشه.
ما در جدول لیگ‌های تیم‌های قهرمانی جایگاه سوم رو داریم بعد از عربستان و امارات، و همین باعث شده که ما سه تا سهمیه مستقیم لیگ نخبگان بگیریم، یک سهمیه مستقیم لیگ فصل دو هم داشته باشیم واسه خودمون. یک نکته ما وقتی اشاره کنم پایان صحبتام اینه که یک سری از بازیکن‌ها اومدن یک استوری‌های معناداری هم منتشر کردن، مثل سامان فلا و آقای قندیپور عزیز، که به نظرم درست نبود و اینکه عملکرد خودشون هم دوستان باید مد نظر داشته باشن و این کارها حالا بعد از اعلام شدن لیست ملی به نظرم کار زیاد جالبی نبود.
به حال حالا نمیدونم به خودشون چیزای دیگه شاید تصور میکردن، ولی
آره.
به حال دیگه همه بازیکن‌ها دلشون میخواد تو جام جهانی باشن، ولی
بله.
خب به حال بعد شرایطش وجود داره یا خیر. و نکته آخری هم بگم، بعضی دوستانمون براشون تعجب آمیز بود که این دلنیس درگاهی کیه، بازی ایشون همون دلنیس اکرت هست و اسم بله خانوادگیش رو، چون به حال فامیلی اقوامش هم درگاهی هست، به عنوان دلنیس درگاهی در تیم ملی فوتبال کشورمون بازی خواهد کرد که امیدواریم ان شاء الله با امید خدا اولین تجربه حضورش با تیم ملی فوتبال کشورمون تجربه موفقی باشه در جام جهانی ان شاء الله.
امیدواریم. من یک نکته هم بگم که شب گذشته تیم آقای مجیدی، فرادخان مجیدی هم متاسفانه سقوط کرد.
بله استاد لیگ
دست دوم، خیلی هم فشار روی فراد مجیدی عزیز هست که حالا عملکرد مناسبی نبود، از شب گذشته سقوط کرد لیگ دست دو امارات.
من اینو بهت میگم که خیلی از کارشناسای فوتبال در واقع نظرشون بر این بود که موفقیت فرهاد مجیدی در اون سالی که با استقلال بدون باخت قهرمان شد، یکی از دلایل مهمش این بود که مربی خوب ایتالیایی مثل آقای گابریل پین کنارش حضور داشت، برنامه ریزی تمرینات رو انجام داد، البته که صالح مصطفی هم به همین صورت، ولی به حال توی این کادر جدید آقای پین در کنار فرهاد مجیدی نبود و الان تو کادر فنی سپاهان هست کنار محرم نویدگی کار میکنه، و همین نبود گابریل پین رو خیلی در واقع به این موضوع تسری داده بودن که فرهاد مجیدی بخش عمده ای از برنامه های تمرینی و آنالیزش و اینها ناقص مونده، و حالا باعث این اتفاق شده که براش قطعا اتفاق خوبی هم نخواهد بود. خیلی متشکرم از ذات های پیمان خان، تا فردا ایشالله باز با هم دیگه باشیم.
قربان
شما. خب عرض کنم حضور شما که چند تا نکته رو با هم دیگه مرور بکنیم در مورد موضوع غیر فوتبالی. من خدمتتون عرض خواهم کرد درخشش فوق‌العاده علیرضا یوسفی تو مسابقات وزنه‌برداریمون رو حتما در موردش صحبت میکنم که واقعا سرمون رو بالا برد با درخششی که داشت، و بعد از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیتش دوباره اومده و توی فوق سنگین وزنه برداری میخواد به قول معروف پرچمو بکوبه دیگه، ان شاءالله با امید خدای بزرگ. اما فدراسیون فوتبالمون یه بیانیه‌ای رو منتشر کرد توی چند تا سایت خبری، ظاهرا در مورد چگونگی اعزام تیم ملی فوتبالمون به جام جهانی نکات مختلفی مطرح شده بود. فدراسیون فوتبال اعلام کرده که پیرو درخواست فدراسیون و هماهنگی که با سرکار خانم دکتر صادق وزیر محترم راه و شهرسازی انجام شده، تقاضای پرواز کاروان تیم ملی از آنتالیا به توسان برای گرفتن مجوزهای لازم و اینها صورت صورت گرفته و مراحل مربوطه این قضیه هم در حال انجام هست خدمت شما هست، ولی توی بعضی در واقع رسانه ها عکس این موضوع اعلام شده بود. اینم نکته بود که گفتم خدمتتون عرض بکنم. حضور شما چه در مورد جوان‌ترین بازیکن تیم ملی هم که پیمان توضیح داد خدمت شما که کسرا طاهری بازیکن باشگاه پیکان با 19 سال سن جوان‌ترین بازیکن لیست تیم ملی فوتبال کشورمون هست. حالا لیست 26 نفره رو باید اعلام بکنن تا دقیق‌تر بتونیم ما میانگین سنی تیم ملی فوتبال کشورمون رو به دست بیاریم، ولی خب فعلا 3 تا 4 تا بازیکن بالای 34 5 سال تو ترکیب تیم ملی ما همچنان حضور دارن. عرضم به حضور شما که موضوع دیگه‌ای هم که از آقای امیر قلعه‌نویی، اولا که امروز رفتن به مسجد مقدس جمکران و در واقع اونجا با تولیت این مسجد صحبتی داشتند و به حال فضای خیلی خوب و معنوی هم شکل گرفته بود و امیدواریم که انشالله تمام اتفاقات مثبت کنار تیم ملی فوتبال کشورمون رقم بخوره تا بتونیم که بهترین نتایج رو ما انشالله در جام جهانی به دست بیاریم. خود آقای قلعه‌نویی هم گفته این انتخاب سخت‌ترین انتخاب دوران مربیگریم بود و گفته خدا رو گواه میگیرم که هیچ چیزی جز مسائل فنی بازیکن‌ها برام اولویت نبوده و فقط مسائل فنی بوده که لحاظ کردم برای انتخاب این بازیکن‌ها و هیچ موضوع دیگه‌ای، کسی بخواد سفارشی بکنه، کسی بخواد حرفی بزنه، توصیه‌ای بکنه، اصلا به هیچ عنوان در تیم ملی فوتبال کشورمون وجود نداشته. این هم نکته بود که امیر قلعه‌نویی اشاره کرده بود بهش. دیروز هم اعلام شد که رسماً آقای ژابی آلونسو با قرارداد 4 ساله به عنوان سرمربی جدید باشگاه چلسی انگلستان انتخاب شده.
من تعظیم عرض میکنم آقا، متشکرم.
واقعا دلاوری کرد بزرگی کرد. خدا قوت پهلوان، خسته نباشید دلاور. حسن یزدانی حقش میدان طلا بود، حقش میدان طلا بود. داور دستور بردن فرد پیر بالا میبره.
خب بریم با امیر رضا ما ببینم گپی بزنیم ببینیم که اوضاع احوال اشاره غیر فوتبالیمون چطور. آقای همایون سلام، روزت بخیر.
سلام به شما جناب بابازاده عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو جوان. برنامه دو آتیشه، عصرتون بخیر باشه، در خدمتتونم.
فهم کنم دیگه مهمترین نکته غیر فوتبالی این روزهای ورزش ما درخشش فوق تصور علیرضا یوسفی بود تو مسابقات وزنه برداری جهانی که انصافا فوق‌العاده عمل کرد. بعد از یه مصدومیت سنگینی که داشتیم پسر خوب قائم شهری ما اومد و علی رغم اینکه مدال طلا هم گرفت یه رکورد جهان رو هم تغییر داد و رکورد دو ضرب دنیا رو با 261 کیلو به نام خودش ثبت کرد که جای تبریک داره براش.
همینطوره و البته شما فرمودید مسابقات جهانی مسابقات آسیاییه، یعنی مسابقات قهرمانی آسیاییه که ما قرارم نبود از همون ابتدا در روز در این مسابقات شرکت کنیم. اهداف کادر فنی میرسید به بازی‌های آسیایی ناگویا، ولی خب با 2-4 نماینده رفتیم به هند که هر دوتاشون هم به نظرم عملکردشون انصافا
نه رکورد جهانی رو حذف کرد.
بله رکورد
جهانی رو با 261 کیلو برای ایران ثبت کرد.
بله رکورد دو ضربه جهانی همینطوره. ولی خب عملکرد هر دو تا بچه هم علیرضا نصیری که حالا در دسته وزنی 110 کیلوگرم وزن زد و هم علیرضا یوسفی که مثبت 110 بود، همون دسته فوق سنگین خودمون که میشناسیمش، هم هر دوتاشون عمل کردشون خوب بود. ولی خب شاید الان یه نکته هم ما بخوام اینجا بگیم به این میرسیم که چرا ما در المپیک نمیتونیم این روند خوب رو حفظ بکنیم. شاید یکی از دلایل مسلمش این باشه که ما در اوزان مختلف اون یک پارچگی را نداریم و در روند یک ضرب و دو ضرب و مجموع هم نمیتونیم اون یک پارچگی رو حالا در هر دسته وزنی که هستش داشته باشیم. ولی خب به دلیل این در المپیک تنها یک مدال توزیع میشه موفق نیستیم و در مسابقات مثلا قهرمانی آسیا، بازی آسیایی و مسابقات جهانی که حالا برای هر در به هر حال میشه گفتش که دسته قدیمی و از یک زب و دو زب و مجموع هر کدومش یک مدال توزیع میشه موفق خواهیم بود. عملکرد علیرضا یوسفی از این جهت حائز اهمیته که علیرضا یوسفی مصدوم بود، یه عمل جراحی خیلی سختی روی زانوش انجام داد، دو سال خورده‌ای هم بیرون موند، حالا از ترکیب تیم ملی و یعنی در لیگ که حالا
رباتش پاره شده بود و خیلی هم گفتن دیگه اصلا نمیتونه ورزش قهرمانی رو ادامه بده، ولی خدا رو شکر با پشت سر گذاشتن درست دوران نقاهت خودش، تمرینات منظم بدنسازی که انجام داد، تونست که دوباره به مسیر قهرمانی برگرده. رکوردی که فدراسیون جهانی وزن برداری برای دوزر بلان کرده 260 کیلو بود که علیرضا یوسفی 1 کیلو هم بالاتر از اون زد و موفق شد یه رکورد دنیا رو برای ما ثبت بکنه و به حال این اتفاق بسیار خوبی است. ما یه نسل خیلی خوب جوون رو داریم که انشالله بتونیم اینا رو حفظشون بکنیم، کم کم آروم آروم یواش یواش تو مسابقات مختلف تورنمنت‌های مختلف اینا رو آبدیدشون بکنیم برای رسیدن به پیک رقابت‌های المپیک لس آنجلس که انشالله بتونیم اونجا دیگه مدال‌های متعدد وزن برداری رو درو کنیم به امید خدای بزرگ.
همینطوره. و این روندی که فدراسیون وزن برداری با علیرضا یوسفی پشت سر گذاشت بهمون یه درس خیلی خوب داد که فدراسیونا روی نفراتی که مظلومن فشار نیارن، بذارن خیلی راحت و سر صبر اون دوران نقاهتشون طی بشه، پیگیری بشه، بعد برگردن حالا روی تخته و تشک و سایر رشته هایی که هستش. این خیلی مهم میتونه باشه. ولی خب از والیبال هم صحبت بکنیم که تیم فولاد سیرجان نماینده ایران به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید، دیروز هم درباره‌اش صحبت کردیم. بازیشون با جاکارتا خیلی پایاپای در به ست شماری یا دست شماری 1-1 برابرن و از فینال هم ما همین انتظار رو داشتیم که یه همچین بازی ببینیم، بازی خیلی سنگین و همینطور نزدیکی رو ببینیم که حالا باید ببینیم در نهایت هم به کجا خواهد رسید و آیا فولاد سیرجان میتونه شالا به مقام قهرمانی برسه یا نه.
همچنین تیم جاکارتا یه جورایی میشه گفت که ستاره ها رو جمع کرده دیگه، باز بهترین های تیمای مختلف دنیا رو به نوعی دستچین کرده اونجا.
البته در لیگ قهرمانان آسیا این چیز عرف، این موضوع عرف و مثل خودمون هم که ستاره تیم ملی بلغارستان نیکولوف رو آورده آقای عطایی و این چیز نکته حداقل خاصی نیستش که بردیا سعادت هم قرار بود در این تیم بازی کنه که حالا مصدوم شد، یه تصمیمی هم گرفتن که بازی نکردن، به نظرم تصمیم خیلی خوبی هم خواهد بود. بریم سراغ ورزش‌های آبی شنا
از والیبال بذار چون صحبت والیبال کردیم، من این نکته رو اضافه کنم که ما از فردا شروع تمرینات تیم ملی والیبال اونم برگزار خواهد شد در سالن مرحوم یزدانی خرم. 17 تا بازیکن قراره در این اردو حضور پیدا بکنن تا حالا 17 نفری که آقای پیاتسا هم اسمشون رو اعلام کرده که انشالله مرحله اول اردوامون رو برگزار بکنیم. اون 30 تا بازیکنی که اسمشون داده بودن لطفا دو تا مرحله قرار است که اردوی آمادگیشون رو برگزار کنن که انشالله به اون تیم نهاییمون انشالله به امید خدا برسیم.
بله همینطوره. و بریم سراغ حالا اون روند شنا و شیرجو و واترپولو فدراسیون ورزش‌های آبی که آقای رضوانی دوباره شدن رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی. شاید تکراری ترین خبر از سال 92 تا به امروز همین خبر باشه که رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی تونست برای چهارمین دوره متوالی رئیس فدراسیون بشه. فقط من این نکته رو هم بگم که چرا آقای رضوانی شدن رئیس، اصلا تونستن در مجمع انتخاباتی شرکت کنن. ایشون عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش‌های آبی، فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی و به همین دلیلی که سمت بین‌المللی داره تونستش که در انتخابات شرکت بکنه و بیشتر از 3 دور شانس برای کسب عنوان ریاست داشته باشه که این اتفاق هم افتاد. شاید هم خیلی دور از انتظار نبود با توجه به حالا عملکرد نسبتاً خوبی که آقای رضوانی داشت، ولی همچنان ما اگه بخوایم عملکرد محسن رضوانی رو بررسی کنیم در طول این بیش از یک دهه به این نکته میرسیم که تمرکزشون رو گذاشتن روی واترپولو و از شنا و شیرجه فاصله گرفت و زن حداقل غفلت کرده بودن. به بازی‌های کشوری اسلامی کاری ندارم که ما رقابت شنامون تونستیم نماینده‌های خوبی داشته باشیم و عملکرد درخشانی به نسبت خودمون داشته باشیم، ولی در مجموع که اگر بخواید شما ببینین عملکرد توفیق چندانی شنای ایران در مدت ریاست ایشون نداشته و امیدوارم که این توفیق الان از الان به بعد بدور از وعده های هیجان زده پیگیری بشه و تحقق پیدا کنه.
درسته. خب تیم بسکتبال شهرداری گرگان هم از مسابقات انتخابی سوپرلیگ غرب آسیا کنارگیری کرد. الان تنها سه تا تیم باقی موندن دیگه. عرضم به حضورتون که استقلال تهران باقی مونده، نفت آبادان و نفت زاگرس جهرم که اینا قرار تو کرج بازیاشون رو برگزار بکنن تا ببینیم تکلیف چجوری خواهد شد برای انتخاب تیم به مسابقات.
بله، انتخاب تیم ها و شهرداری گرگان هم اعلام کرد ما به دلیل مشکلات مالی شرکت نمی کنیم در مسابقات، چون یک روندی هم هست اگر مسابقات می خواست برگزار بشه این تیم شهرداری گرگان هم حضور پیدا می کرد، بازی می کرد، بازیکن ها می تونستن تمام مطالباتشون رو دریافت کنن، درخواست بکنن، ولی خب الان دیگه جای بازی داره با توجه به اینکه در این تورنمنت هم شرکت نکردم، ولی خب همچنان همون بازی‌های خوب کم نداریم. اون تیم‌های هم‌نام نفتیمون به نظرم بازی‌های خیلی خوبی خواهند داشت و حداقل تقابل‌های نزدیکی ما خواهیم دید در بسکتبال. باید هم ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی می‌افته. در نهایت نمایندگان ایران برای لیگ واتسل یا همون سوپر لیگ غرب آسیا که رویداد بین‌المللی زیر نظر دفتر فیبا هم برگزار شد، فیبا آسیا، چه کسانی خواهد بود و چه تیم‌هایی خواهد بود. فقط من یه نکته کوتاه هم درباره ایرنهای فوتبال خارج از ایران بگم که رقابت فینال تنیس مسترز 1000 امتیازی روم ایتالیا برگزار میشه، یعنی از حدوداً 4:30 امروز آغاز شده و یانیک سینر شانس اینو داره و پنجمین قهرمانی مسترز متوالیش در فصل 2026 برسه. تمام مسترزها رو تا الان برده و شانس اول کسب عنوان قهرمانی رولنگاروس. البته قهرمانی رولنگاروس اگر برای سینر اتفاق بیفته با توجه به مصدومیت و نبودن کارلوس آلکاراز همچنان و برای همیشه زیر سوال خواهد رفت که شما در زمانی قهرمان رولنگاروس شدی که بخت اول قهرمانی و مدافع هم عنوان قهرمانی دو دوره اخیر نبوده. ولی خب همچه به نظرم هم بازی امروز بین سینر و کسپر رود خیلی میتونه نزدیک باشه با توجه به این که کسپر رود یه عقبه خیلی خوبی در فصل خاک رود.
من یه نکته آخری هم بگم، ما دقیقا امروز 365 روزه، یعنی یک سال از اون فاجعه سال گذشته اتومبیلانی ورزشگاه آزادی، پیست اتومبیلانی ورزشگاه آزادی گذشته. میدونید که یکی از عکاسای خوب و با سابقه ما آقای امیرزاده درجاتی تو اون رویداد به واسطه حادثه‌ای که اتفاق افتاد جان خودش رو از دست داد. این پرونده هنوز بازه ولی اصلا توضیحی در موردش داده نشده که واقعا کی مقصر بوده تو این قضیه یا چرا اصلا اینجوری جانمایی شده بوده برای این موضوع، و در مورد این پرونده هیچ توضیحی هنوز به کسی داده نشده، علیرغم اینکه پرونده هنوز بازه و جان یک نفر در واقع توی این رویداد از دست رفته. خیلی ازت ممنون آقای ماین، ان شاء الله تو فردا بازم با هم دیگه باشیم.
سلامت باشید،
متشکرم، خدا حافظت باشه. خب یه نکته کوتاه دیگر هم عرض کنم خدمتتون. یه حاشیه عجیبی توی یکی از باشگاه‌های مطرح کشورمون برای قراردادهای بازیکن‌ها و مربی خارجیشون پیش اومده که از طریق یکی از صرافی‌های مبالغ پرداخت می‌شده و جدیداً یک کارمزد 7% برای این قراردادها لحاظ شده که در نقش یه رقم بالایی هم محسوب میشه و حالا اینو فعلا در همین حد گفتیم توضیحاتش رو بدیم خدمتتون که ان شاءالله دوستان شفاف‌سازی کنن و ببینیم که واقعا ماجرا از چه قرار هست. خیلی ممنونم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشه مربوط میشه به یک تازه مدیر عامل پرخاشیه‌ای که همچنان حواشی ادامه داره. فصل گذشته بود یه انتقال از باشگاه غیر تهرانی به تیم معروف و یه بازیکن سر و صدای زیادی به پا کرد که در نهایت پول رضایت‌نامه هم برگشت و در این ماجرا پولی در واقع حضور یک مدیر عامل ناماشنا دیده میشد رد پای این فرد که همچنان محل سوال هست و ابهامات بسیار. خیلی متشکرم، تا 4:30 بعد از ظهر فردا.
شبکه رادیویی جوان.